اعلام شد؟ یعنی همزمان بوده اعلام این که مسئولیت؟
نه، ما توی چیز بودیم، آسمون نسیم مرز ایران خلبان هواپیمای همون فرانکفورتمون اعلام کرد که با توجه به اینکه اعلام شده که خود ایران زده این هواپیما رو، آسمون ایران دیگه امن نیست. بعد یعنی نقص فنی نگفتن، گفتن با توجه به اینکه مشخص بوده که نقص فنی نبوده، یه حمله بوده.
وقتی که گفتن که با موشک سپاه هواپیما رو هدف قرار گرفتن، اون موقع شما چه حسی داشتید؟ اون موقع برای شما چه اتفاقی افتاد؟
نگاه کنید، یه مقداری برای من این قضیه مغرض بود با توجه به اینکه من مکانیک خوندم خودم، بعد من دکتره مکانیک دارم، من میدونم که به راحتی هواپیمای مسافربری سقوط نمی‌کنند. برادی که اصلا به سختی سقوط می‌کنه، چون ذریب اطمینان‌هایی که به خاطر مسائل ایمنی جانی هواپیما در نظر می‌گیرم به ندرت هواپیما این مسافربری سقوط کنه. به خاطر همین تو فرانکفورت، تو فرودگاه فرانکفورت که بودیم، من و جواد یه مصاحبه کردیم با سی بی سی کانادا و که هی پخش می‌شد اون مصاحبه بعد از که مصاحبه تموم شد. و من اونجا گفتم که من از مکانیکال انجینیر فکر نمی کنم که این قضیه به صورت یک تکنیکال ایشو باشه، یه مشکل فنی باشه. و به آقای ترودو به عنوان نخست وزیر اون موقع گفتم که این نفراتی که تو هواپیما بودن اکثرا سیتیزن کانادایی بودند و سیتیزن کانادا هستن و ازت میخوام که این بررسی کنی، اینوستیگیت کنی که این حرفی که زده میشه درست یا نه. به عنوان یک مهندس مکانیک بعید میدونم که این یه مشکل فنی بوده باشه، که بعد دیگه مشخص شد که مشکل فنی نبوده. و خب قاعدتا پدری موقعی که آسیبی به کودکش میرسه، به فرزندش میرسه، یه خط روی صورت فرزندش بفته، زمین زمان رو به هم میدوزه. حالا که زده بودن دو تا بچه منو، 8 ساله و 17 ساله منو، بعد از درسا 16 سالش بود، 3 روز بعد از این قتلام 17 ساله میشد. یعنی میتونم بگم دختر 17 سالمو این به این شرایط بد که حتی دستشون و پاشون به زمین نمیرسید اون بالا، بخشون من کلمات خیلی سخته برام گفتم، ولی سوزوندنشون و تیکه تیکه شدن رسیدن زمین و هر چی دیگه، قاعدتا هر پدری خونش به جوش میاد و دنبال دفاع از خانوادش میگرده و منم این کار رو کردم تا حد ممکن. زورمو زدیم هممون، ولی هنوز به نتیجه نرسیدیم. لذا اول از همه من بعد از خانوادم عذرخواهی کنم.
آقای قنچی، شما رفتید ایران، پیکر همسر و بچه هاتون رو تحویل گرفتید. اون موقع خب فیلم هایی که منتشر شد، اخباری که منتشر شد، بیشتر خبر از فشار به خانواده ها بود، مصادره جنازه ها، مصادره جان باخته ها، فشار بر خانواده ها. برای شما چطور بود؟
قسمت اول، پارت اول پیکرها که دادن، خانواده من تو اون پارت بودند. نه، من به مشکل خاصی بر نخوردم از این کیس. خب در صورت تحت کنترل کار انجام شد و احساس میکردیم که ما همه نیروهای شاید امنیتی سپاه دور برام هستم، ولی مزاحمت خاصی برای خاک سپاری خانواده من انجام نشد. بودن دور اطراف و ما این آدم های شخصی میفهمیدیم، ولی نه، کار خاصی نکردن، مشکل خاصی ایجاد نکردن، کما اینکه کمکی هم نکردند. به خاطر اینکه اسم این داستان رو گذاشتن شهید، ولی به عنوان یک شهید خاک سپاری نشدند. حداقل در مورد خانواده خودم دارم صحبت میکنم. اتفاقاتی ظاهرا برای خانواده دیگه افتاده که من در کم و کیف جزئیاتش نیستم، ولی در مورد خانواده من این موضوع نبود و این مشکل ایجاد نشد.
غیر از پیکرهای همسر و دو فرزند شما، از وسایل اونها، از چیزهایی که داشتن، چیزی به شما دادن؟
نه، چیزهایی که ما دریافت نکردیم، غیر از یک موبایل همسرم که خارج از سرویس هست، یعنی کار نمی کنه، داغونه که روش، و یه کیفی که توش چند تا فقط کارت هست و می دونم که من همیشه پیشون پولهاشو تو این کیف می ذاشتش، هیچ پولی توش نیست، چند تا کارت بانکی به درد نخور هست توش و که اکثرا دمیج شدن، داغون شدن، و کاش این کیف رو با ها نمیدادم، کیفی ها چیده، چون کیف خونالود و گلالودی به ما دادن، هزار برابر شد درد بازم دیگه. میدینید
گفتن که غرامت میدن، الان هم همین بحث باز مطرح شده، گفتن که غرامت خواهند داد و قرار هست گزارش بدن. شما در مورد این بحث چی فکر میکنید؟ اینکه غرامت میخوان بدن، رضایت خانواده ها رو میخوان جلب بکنن؟
ببین نگاه کنید، غرامتی که بدون تشکیل دادگاه، بدون اینکه خطاهای اسمشو گذاشتن خطای انسانی، بذارید من اینجوری بهتون بگم، اصلا فرض برای این که تمام حرفایی که جمهوری اسلامی زده در این مورد درست، من بیایید از اول مرور کنیم خطاهایی که انجام شد، خطای انسانی که در واقع دیلی داشت و تأخیر داشت در بلند شدن هواپیما، دو را 40 دقیقه رو باند مونده بودند. دو، خطای انسانی که نفری که این خطا را انجام داد، اولین دگمه فشار شلیک موشک را انجام داد، 30 ثانیه بعد باز خطا کرد، موشک دوم را زد. سه، پدافندی که تورنبان هست، سامانه پدافندی که به خطا گذاشتن بالای سر فرودگاه مسافربری، نه فرودگاه نظامی. چهار، خطایی که این دستگاه پیشرفته ترنبان، سامانه پدافندی که بی‌نظیرترین دستگاه‌های در واقع پدافندایی هستش که همه چی رو مانیتور می‌کنه و به زعم و گفته نظامیان جزء 3 تا پدافند های تک دنیاست. پنج، خطایی که نفهمید که این موشک، چون هم موشک کروز که موشک کروز دادن، موشک کروز در حال اگه بالا سر ایران هست در حال کم کردن ارتفاع است، ولی هواپیما به اون ابعاد در حال اوج گرفتن هستش و امکان نداره شما تو ثانیه به ثانیه اوج گرفتن یک وسیله رو نبینید. شش، خطای انسانی که ابعاد یک هواپیما 6 برابر از ابعاد یک کروز هستش، این سامانه به این با این تکنولوژی بالا نتونست تشخیص بده. 8، خطایی که بعد در آن، الان اصلا این خطا امکان پذیر نیست توی قرن 21، یک نفری خودسر سربازی چه میدونم اپراتوری دکمه رو بفشارد بدون گرفتن تاییدی از 100 جای دیگه، دکمه فشار موشک رو. خطای بعدی که صورت گرفت که 3 روز آقایان به همه ما خطاکارانه گفتن که این به جد گفتن که این یک تکنیکال ایشو یا یک نقص فنی هستش. 10، خطای انسانی صورت گرفت که بعد از اینکه این اتفاق افتاد، محل جرم، محل حادثه رو در 2-3 ساعت نشده همه رو خاک برداری کردن که محل از بین بره. حتی اگه خطایی صورت گرفته، شما باید اونجا نگه دارید شواهد و اویدنس ها رو برای اینکه بیاد نشون بدید که این خطا انجام شده. یعنی ما کاری نبودیم. چرا هنوز ظرف 2-3 ساعت نشده همه جا رو بستند؟ از پیش لودرها مشخص بود، من خاک برداری کردم، خاک ریزی کردن، جا رو بردن یه جای دیگه، اما خاک رو بردن ریختن این بر که تمام محل خطاها نمیدونم چی اسمش رو زدم، اینم خطا بود، اینم گیریم دهمی خطا. و این خطاها خیلی زیاد هستند، خطایی که از همه بدتر، خطایی که اون شب خطا صورت گرفت که موقعی که شما وارد جنگ میشید با یک جای دیگه و خودتون میگید که منتظر 2 شلیک کروز از سمت آمریکا به ایران بودیم، خب حریم ایران رو نبستید. خطای 11، این که اگه کروزی شلیک شده از غرب یا جنوب این مملکت، از جنوب ایران به سمت هر جایی، تعداد زیادی پدافند در مسیر این بودند، تعداد زیادی در واقع مانیتور بودند، رادار بودند، یعنی اینها ندیدند، فقط پدافندی که بالا سر هواپیما گذاشته شده بود اون دید توی این مسیر حرکت این کروز. خطای بعدی که میشه شما 12 میشدن، خطا خیلی زیاده. خب خطای بعدی این که خودتون اگر اشراف دارید به این که این کروز از اونجا حمله شده به تا برسه این بالا، چرا هیچ گونه پدافندی جلوتر نزدتش؟ خطای شماره 13، این هواپیما رو کروز تشخیص داده، 2 هواپیمای قبل از این هواپیما اوکراین هم بلند شده بودن همون شب، چرا اونها رو کروز تشخیص ندادید؟ چرا اونها حمله نکردید؟ جواب حالا 13 تا خطا رو من همینجوری از ذهنم شماردم. خب اینا خطای انسانی بودن که فقط عنوان شد، دیگه یک نفر خودش با سرعت تصمیم گرفت دکمه زده. فرض کنید اصلا اینا ما بقیه همه درست، اصلا گیریم یک خطا انجام شده. آیا برای خطاکار نباید دادگاهی تشکیل بشه؟ آیا ما که خانواده هستیم ما حقی نیستیم که تو چشم اون نفری که این دولت برای فشار دست انگیریم یک سرباز نگاه کنیم بگیم فلانی تو چرا اون شب این کار کردی؟ چطور می شود که خطاکار به دادگاه نرفته غرامت برای خانواده مشخص شده؟ بر اساس کدام دادگاه، کدام ماده تفسیره، بر اساس کدام قانون اصلا این غرامت مشخص شده؟ آیا مشخص شد که عامل کی بوده، عامل کی بوده؟ دولت جمهوری اسلامی خیلی لطف کنه شفافیت رو برای ما ایجاد کنه توی مسائلی که اتفاق افتاده. ما می‌دیم در صورت عامل حمله با عامر حمله اون کسی که دست دهنده است، ما همه اینا رو میدونیم، شما هم میدونید، شنونده ها میدونن، همه میدونن کی هستش. من خودم به زعم خودم میدونم چرا این غرامت گفته میشه، فلان گفته میشه، به خاطر اینکه میخوام مسیر سالگرد ما منحرف بشه به این سمت که میخوان که بگن که ما حواسمون به خانواده هست و داریم نهایت سعیمون رو میکنیم که دلجویی کنیم، ولی واقعا این درسته؟ این اسمش دلجویی هستش؟ این قضیه به جای این قضیه دادگاه تشکیل بشه، شفاف بشه همه چیز، چرا اون چیزی که حق به ما هست رو انجام نمیدید؟ از این چرایی ها زیاد هستش و ما هم میدونیم که اینها بازی هایی هستش که قدیمی شده، بازی هایی هستش که روش فکر شده که این بازی ها انجام بشه تا در واقع چند نفر رو بتونن رضایتش رو بگیرند، چون بعد از این قرامت میخوان رضایت بگیرن، رضایت بگیرن و بگن اون تیتر بذارن که ما رضایت خانواده ها رو گرفتیم و یه همچی چیزایی. حتی اگه 175 نفر خانواده هم رضایت بدن، من یکی تو این داستان حتی اگه یک نفر شکی خصوصی می پرونده داشتون پرونده باید جرم پیدا کنن.
آقای قنچی، یک سال تمام شما پیگیر بودید، پیگیر دادخواهی و روشن شدن حقیقت. تمام این یک سال شما از همسرتون، از پارسا، از زورسا حرف زدید. من میخوام از خود شما سوال بکنم، از اینکه اون موشک از علیرضا قنچی چی ساخت، تبدیل به چی کرد؟
سوال خیلی خوبیه، چون من خودم در مورد این مسئله خیلی فکر میکنم. اینه که من اصلا آدم سیاسی نیستم، یعنی اگه از الان بپرسید مثلا چه میدونم مثلا فلان کس کی هستش، نمیدونم مثلا نماینده مجلسه کی هست نیست. من تا قبل از این بر اساس نوع شغلی که داشتم کار مهندسی انجام میدادم تا قبل از این فاجعه، سرم تو کار خودم بود، هممون خانوادگی سرم تو کار خودمون بودش، داشتم زندگی خیلی نرمالی رو با تمام مشقاتی که یک مهاجر میپذیره جهت فقط زندگی بهتری که ممکن استش آینده بهتری برای بچه های من بسازه و اون پلنینگی که اون برنامه‌ریزی که میکنه برای خانواده داشت مسیر طی میکرد. نه فائزه، نه من، نه ما هیچ کدوم، نه در مورد سیاست، نه در مورد آدم های سیاسی اطلاعاتی داشتیم، نه چیزی. سرم تو کار زندگی خودم بود. اتفاقا خیلی جالبه که خیلی وقتا این جمله رو من میشنوم که به من میگن که نگران نباش، الان بچه‌ها توی جای خوبی هستن، دارن حالا جای خوب من ازشون نمیدونم بهشت یا هر چی که هستش. من آدم معتقدی هستم، ولی در جواب این صحبت ها یک بار اینجا بگم، چون خیلی وقت جواب نمیدم، من بچه‌ها کنار من نمیگم تو بهش بودیم، ولی زندگی خوبی داشتیم، بهش زندگی میکردیم، از کنار هم دیگه بودن، کنار هم دیگه لذت یک خانواده داشتیم. بعد از این اتفاق دیگه علیرضا قنچی علیرضا قنچی سابق نیست، توان کار کردن نداره، توان تمرکز نداره. اینها افکت هایی هستش که اثرات قرص هایی هستش که مطرح شده توی مدت. و من غیر از اینکه سعی کردم که برگردم به محل کارم و فلان اینا، بیشتر از یک ماه نفسم طاقت بیام کمتر شد، چون دیدم که تمرکز ندارم، نمیتونم، چون کار من کار حساسی هستش توی اینجا. دیگه اون آدم سابق نیستم از لحاظ جسمانی، از لحاظ منتالی مغزی اینا. تنها چیزی که برام بر دیگه اصلا انگیزه ندارم برای ادامه خیلی از مسائل روزمرگی زندگی سابقم. تنها چیزی که برام مونده این هستش که بتونم حق و حقوق بچه هامو در حدی که در توانم هست می جنگم که برسونم اونجا، چون که اعتقاد من آدم معتقدی هستم، اعتقاد به اون دنیا دارم. میخوام یه روزی که از این دنیا رفتم، دورسا، پارسا و فایسا من انجام بتونم تو چششون نگاه کنم، سرام بالا بگیرم، بگم که پدرتون، همسرت سعیشو کرد تا جایی که تونست. این تنها چیزی هستش که برای آدمی که صبح از خواب بلند میشه، بعد از که از خواب بلند میشه یادش میاد میره تمام زندگیش نابود شده، دیگه چیزی برای ادامهش نیستش، یه ماموریت شده. همین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ولی هنوز خاطر مونده که واسه نساختمش، مونده عشقی توی سینم که هنوز نباختمش. پا به پات من زندگی کردم با تموم خاطرات، من برات میمردم اما زندگی کردم با حتی بی من. بعد از این هر جا بری تنهایی دریا بری، جای پا رو ساحل دریا میبینی. دوست دارم عشق بی احساس من، دل بر حساس من، توی که هوا تری آدم برام روی زمینی. مونده که با تو بگم، کلی هنوز راه نرفته مونده که با تو برم. تو دلیل این همه دیوونگی هستی برام، تو فقط حال خوش این زندگی هستی برام. حتی بی من بعد از این هر جا بری
دیو فردا، رسانه امروز.
Alone in my car, I'm in a parking lot. Darkest spot my mind, my tongue is dry. Why do I crumble quickly, stumble swiftly? Cursing myself, I burn the furniture. A million times in my head, I'm feeling low. Got nowhere to go, but back up again. You gotta get bruised before you get mad. You gotta fall down before you fight back. Was feeling so weak, but baby I'm strong. Little did I know I'm a champion. I'm a champion. You gotta get bruised before you get mad.
فردا.
با فردا.
اوکی.
پر کن پیاله را کین آب آتشین دیریست رحم خاله خرامم نمی برد این جام ها که در پی هم می شود توهی دریای آتش است که ریزم به کام خیش گردا می رو باید و آبم نمی بره
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
گاهی میگه دوست دارم، گاهی فقط تهدیده. بهش هرچی میگم بد میکنه تعبیرش. اون نه یه تهدیده، نه اونقدر سخت گیره. اون فقط ترسیده چون کسی نفهمیده. اون فقط ترسیده، ترسیده. اون ورشه یه دختره که داره رد میده، واسه اونی که چشاش خیلی ساده رد میشه. بازم از آسمونش یه ستاره کم میشه. کسی نفهمید، کسی نفهمید، کسی نفهمیده. این ورشه یه دختره که داره رد میده، واسه اونی که چشاش خیلی ساده رد میشه. بازم از آسمونش یه ستاره کم میشه. کسی نفهمید، کسی نفهمید، کسی نفهمیده.
اگه یه روز بگن جهنم یا تو، بهشون میگم جهنم با تو. با تو همه جور شعرام پا میده، حتی اگه کنن قلمم پا تو. نگو این عشق طرف هست یا دو، مگه من میخوام طرف شم با تو. فقط بهت میگم بغلم پاشو، چون اگه پانشی بند میاد نفسم تو سو. ساری اگه یه جا دهنم با شد، من همیشه بوده رفتارم غلط انداز. این عصبانیت و لحظه ای میاد میره، هستم اصخایی بلدم. و خب وقتی رفتی قول دادم به کسی ندم من جا تو. نگو همیشه بودی، بیان یه دفعه هم باش. بذار چیزایی که بینمونه همین جوری قشنگ تلف شن تا صبح. چقدر خوب بود حالم پیشت، رفتم شدی از دستم راحت دیگه نه. من بودم که تو رو سر کار میذاشتم، ولی الان خودم پیشت کارم گیره. این دوتا عقربه شدیم با هم دیگه. من دقیقه شمارم و تو ساعت شمار. باور کن میخوام 12 باشه، ولی ساعت 6 اون که با هم میره.
این ورشه یه دختره که داره رد میده، واسه اونی که چشاش خیلی ساده رد میشه. بازم از آسمونش یه ستاره کم میشه. کسی نفهمید، کسی نفهمید، کسی نفهمیده. نفهمیده عشق چیه، نفهمیده زندگی رو. نفهمیده عشق چیه، نفهمیده زندگی رو.
خب اصلا بحث این نیست که نیاد خوشم یا چی، بحث اینه که دیگه نمیشه. حتی اگه خوشم باشیم، اون با همه فرق داره. آره تو فرق داشتی، ولی هیچ وقت اینو نفهمیدی که میخوام فقط با خودم باشی. یه روزی بودم تو سلول تن تلا حبس، تو سلولم تو زندون یه سره. اینم وضع امروز منه، گناه من واسه تو گفتن شعر بوده. خره میگم واسه نخو یه شب و یه روزه. مگه این روزا تنهایی فقط مهمون منه؟ این روزا زندم فقط به زور کره. تو کشی احساسم، من تنها مقتولیم که تو حبس ابد. حالمو میپرسی از چه نظرم، روی تحت نظرم بدن لخت عملم. تو زندگیم یه جوری سر کشیدم که نمونده یه قطره علنه. خوشحالم از این که جرمم توی، دیگه لازم نیست واسم آرزوی مردن کنی.
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چه جور و کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
سلام عزیزم، من آدم خوبی نیستم،
من کسی که تو فکر میکنی نیستم، قهرمان نیستم، فداکار نیستم، به فکر تنهایی و غمهای جهان نیستم، من رویای شبانت نیستم، هیچ در خور زیبایت نیستم، راستگو نیستم، درستکار نیستم، چاره نیست، هیچ کس نیستم، از پیشم نرو، از پیشم نرو، از پیشم نرو، از پیشم زنت هیچ کس نیست، از پیشم نرو، از پیشم نرو، از پیشم نرو، از پیشم نرو.
Do what you want with my body. صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگه حال میپرسیم حالمه، گذشتم مثل سایه دنبالمه، نشستم هوا تا سرم بپره، نشستم که این سالها بگذره. برو به کسایی که میشناختم بگو من گمارت رو باختم، به هر سمتی رفتی موافق شدم، میخواستم به جنگم که عاشق شدم، رفتی یا دادی بر بادم، اسمم و بردم از یادم. دیوونم 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 دیوونه، حال هم شبم و جز تو کی میدونه. آخرش میکشه منو این انتظار. دیوونم 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 دیوونه، حال امشبم و دوستو کی میدونه. بیقرار 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 بیقرار، آخرش میکشه منو این انتظار انتظار. خواستم بمیرم که تو خنده شی، یه جوری بمونم که شرمنده شی. تو میگفتی زندگی ساده نیست، میگفتی دلت هست و آماده نیست. من آینده یه حال مغرورتم، هنوز عاشقم عاشق دورتم. نشستم تو سالهای دل با پسیم، شده قبل مردن ولی میرسی. رفتی یا دادی بر بادم، اسممو بردم از یادم. تو کی میدونه؟ بیقرار 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 بیقرار، آخرش میکشه منو این انتظار. دیوونم 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 دیوونه، حالم شبم و جز تو کی میدونه؟ بیقرار 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 بیقرار، آخرش میکشه منو این انتظار.